خیلی خوشحالم که فرصت دارم در چند نشست مجازی خدمت شما باشم و با همدیگه درباره اخبار صحبت بکنیم. شاید بد نباشه قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم من یکی دو تا مقدمه خدمتتون عرض بکنم. مقدمه اولی که من خیلی خوشحال نیستم که این جلسه به شکل ضبط شده خدمت شما تقدیم میشه و به نظرم اصل این بحث و جلو بردن مباحث باید همراه با گفتگو و پرسش و پاسخ اتفاق بیفته. چرا؟ به این خاطر که موضوعی که ما داریم الان روش تمرکز میکنیم و تا دقایق دیگه شما یواش یواش واردش میشید موضوعی که به شدت ضد جریانه، یعنی مشهورات و مقبولاتی که از رسانه ها، از منابع آکادمیک، از این طرف و اون طرف شما میبینید معمولاً در راستای مباحثی که الان من خدمتتون میخوام عرض بکنم نیست. به این خاطر معمولاً توی این مباحث شبهه زیاد پیش میاد، چالش‌های فکری، ذهنی، تناقضاتی که با رفتار شخصی خودتون و این آموزهایی که الان ارائه میکنم مشاهده میکنید شما رو وامی داره که سریع مخالفت کنید، سریع دمای بحث بالا بره و بخواید که مخالفت خودتون رو ابراز بکنید یا برخی از چالش‌های ذهنیتون همون ابتدا حل بشه. لذا شاید فرم ضبطی خیلی مناسب برای این بحث نباشه. لذا من خودم فرضم این است که این مجموعه جلساتی که ما خدمت شما هستیم حالت تلنگر داره. به خودتون اصلا فشار نیارید، با آرامش کامل فرض کنید که قراره یک مطلب عجیب رو بشنوید، مطلبی که متعارف نیست، مرسوم نیست و به تعبیر خود بنده ضد جریانه. و من مخصوصا امروز به همراه کتاب‌ها و منابع مکتوب هم خدمت شما اومدم، همه رو معرفی خواهم کرد، ارجاع میدم و انشالله برای خودتون این فرصت رو در نظر بگیرید که بعد از این جلسه، بعد از دیدن این مبحث حتما حتما مراجعه بکنید، جستجو بکنید و کمی درباره اپامات ذهنیتون مطالعه بکنید. این مقدمه رو من برای چی گفتم؟ برای اینکه می‌خوایم بریم سراغ منابعی که این منابع کمتر مورد توجه قرار می‌گیره توی بحث‌های علوم ارتباطات، تو بحث‌های شناسایی رسانه‌ها و به طور متعارف تو جریان سواد رسانه‌ای در کشور ما. توی دنیا جریان سواد رسانه‌ای و اساتید، کارشناسا، پژوهشگرها و مؤسساتی که دارن فعالیت می‌کنن توی حوزه تحلیل پیام‌های رسانه‌ها، مجموعه‌هایی هستن که منتسبن به جریان چپ فکری. یعنی جریانی که سلطه نظام حاکم بر غرب و بر جهان رو به یک نوعی به چالش میکشه، انتقاد میکنه، به تعبیری غر میزنه و برخی وقتا هم واسه از راه حل ها رو ارائه میده. تو ایران کمتر این منابع اومده و ترجمه شده و معمولا منابعی هم که اومده منابع جون داره، جدیه، خیلی متاثر کننده ای نیست. لذا ما خیلی دستمون محدوده برای اینکه برخی از این منابع خدمت شما معرفی کنیم. اولین منبعی که من میخوام برم سراغش و از نگاه به این منبع برای شما درباره اخبار صحبت بکنم، کتاب قدیمی آقای پستمن هست، آقای نیل پستمن، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی به اسم زندگی در عیش، مردن در خوشی. خب این کتاب با این عنوان در ایران ترجمه و چاپ شده در دهه 70. کتاب مال 1985، یعنی تقریبا این کتاب همسن منه، 40 سالشه و از ترجمهش هم بیش از 30 سال میگذره. کتابی که خیلی معروفه، کلا کارهای آقای پستمن خیلی معروفه. تو این جلد از مجموعه سه جلدی آقای پستمن در یکی از فصلها که خب داره به تغییراتی که رسانه در جامعه آمریکا ایجاد کرده میپردازه، به طور خاص به مسئله خبر میپردازه. قبل از اینکه بریم سراغ حرفی که آقای پستمن میزنه و درباره یک تحول شگرف درباره خبر در جهان آمریکایی صحبت میکنه، بذارید از شما سوال بکنم ببینم که شما هم در ذهنتون خبر رو آیا مترادف با چه اصطلاح انگلیسی میدونید؟ خب لغت خبر لغتی است عربی که در زبان فارسی دخیل است، وارد شده، ما سالها او رو به کار میبریم و در تاریخ در واقع زبان فارسی توی 1000 سالی که 1200 سالی که زبان فارسی آمیختگی داره با زبان عربی، این کلمه بارها به کار میرفته و ما باهاش پیش از دوران مدرنیته هم آشنا بودیم. سوال این هست که در پیش از مدرنیته، یعنی قبل از این که مفهوم جدید از خبر وارد فضای فرهنگی ایران بشه، خبر به چه معنی بوده؟ ما خبر رو مترادف با چه کلماتی فرض می‌کردیم؟ کجا به کار می‌رفته لفظ خبر؟ خب جستجو که می‌کنیم می‌بینیم که مثلا بعضی وقتا خبر مترادف بوده با آگهی، اینکه من می‌خواستم چیزی رو به عموم معرفی بکنم، خبر بدم یا هشدار بدم، چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگن نوتیفیکیشن، این یک ترجمه هست برای خبر، یک معنای خبر هست. معنی دیگه‌ای که برای خبر بوده و به کار می‌رفته بس اطلاعات بوده و اطلاع بوده اصلا از یک دوره‌ای از گذشته‌ها، از یک سرزمین دیگه، از یک زمان دیگه، معادل هست با کلمه انگلیسی اینفورمیشن. کاربرد دیگه‌ای که کلمه خبر داشته که خیلی کاربرد جدی هم بوده و جالب بدونید این کاربرد مربوط میشه به صدر اسلام، یعنی در خود زبان عربی در بعد پیدایش اسلام این کاربرد برای کلمه خبر به کار می‌رفته، معادل واژه‌ای است که ما امروز بهش میگیم گزارش یا انگلیسی‌ها میگن ریپورت. جالب بدونید در 2300 سال اول تاریخ اسلامی اصلا کلمه تاریخ وجود نداره، لغت تاریخ وجود نداره به این معنی و هر چیزی که هست و امروز ما بهش میگیم تاریخ بهش خطاب خبر میکنن، یعنی مثلا خبر پیامبر، خبر فلان دوره، خبر فلان جنگ. این خبر امروز ما ترجمهش میکنیم ببینیم تاریخ فلان جنگ، تاریخ پیامبر. یعنی لفظ خبر اینقدر که الان به نظر میرسه یه لفظ عمومی تک معنایی تک منظوره نبوده. جالبه تو خود غرب خبر و آن چیزی که استفاده میشده خیلی وقتا اصلا معنای ادورتایزمنت داشته، یعنی تبلیغات به کار میرفته. یعنی من میخواستم یه چیزی رو معرفی کنم به شما، شما بخرید، شما استفاده بکنید، شما بیاید ببینید، و از لفظ خبر حالا تو فارسی استفاده میشده و تو انگلیسی از ادورتایزمنت. توی دوره تاریخی که پستمن میخواد دربارش صحبت بکنه، تلقی آدم‌ها، تلقی فرهنگ رسانه‌ای مردم از خبر تغییر پیدا می‌کنه به واژه‌ای که اگر از شما الان بپرسم خبر ترجمه چه کلمه‌ای، حتما اول این کلمه رو به کار می‌برید. نیوز. نیوز کلمه‌ای هست که به نظر می‌رسه امروز بیشترین قرابت و نزدیکی رو تو زبان انگلیسی با چیزی که داریم می‌بینیم داره، یعنی اخبار. و باز خوشمزه است در اوائل یا اواسط دوره قاجار هست که این کلمه وارد زبان فارسی میشه توسط یک آقای خیلی جالب و بامزه‌ای به اسم میرزا صالح شیرازی که او از انگلستان برمیگرده ایران بعد از 4 سال درس خوندن و با خودش دستگاه چاپ رو میاره، اولین روزنامه رو بنا میذاره و چون توی انگلستان نیوز پیپر دیده بوده میاد توی ایران در حقیقت کاغذ اخبار رو چاپ میکنه. این خیلی نکته مهمیه تو اون بازه تاریخی، یعنی مثلا حوالی 1820 1830 میلادی تقریبا این اتفاق داره میفته. ترجمه‌ای که میرزا صالح شیرازی برای کلمه نیوز به کار میبره تو زبان فارسی کلمه اخبار هست. شاید همه انگاره‌هایی که امروز در ذهن ما به غلط از اخبار شکل گرفته ناشی از همین ترجمه جناب میرزا صالح شیرازیه. او آیا میدونسته که این چیزی که داره ترجمه میکنه غلط هست؟ آیا عمدی داشته یا آیا حسن نیت داشته یا میخواسته مردم کشورش رو آگاه بکنه؟ ما نمیدونیم، اما میدونیم که بزرگترین ضربه رو به انگاره‌ای که ما داریم از جریان نیوز در دنیا همین ترجمه غلط زده، اینکه نیوز رو به اخبار ترجمه کنی. اینطور که آقای پستمن میگه نیوز اصلا اخبار نیست، شامل آگهی، تبلیغات، اطلاع یا گزارش. نیوز نیوز است، چیزهای جدید. شاید بهترین ترجمه برای نیوز تازه ها باشه، تازه های نورسیده، تازه های فوری. این شاید دقیق ترین ترجمه برای نیوزه. اما چه اتفاقی تو غرب میفته؟ اونها از چه زمانی درگیر مسئله نیوز میشن؟ این رو آقای پستمن در فصل پنجم کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی خیلی قشنگ و خوشمزه تعریف میکنه. ایشون میگه قبل از اختراع تلگراف ارتباطات به وسیله سیم با زبان مورس بوده که اولین ارتباطات راه دور رو در دنیا در حقیقت اختراع کرده بودن و اتفاق میافتاده. سر تا سر آمریکا رو شروع میکنن سیم های تلگراف کشیدن. پستمن میگه قبل از اختراع تلگراف سرعت حرکت خبر در کشور آمریکا مساوی بود با بیشترین سرعت حرکت قطار. یعنی یک خبر در شرق آمریکا سوار قطار میشد، با قطار حرکت میکرد و در غرب آمریکا پیاده میشد. چه زمانی میرسید؟ همون زمانی که قطار میرسید. اما اختراع تلگراف سرعت حرکت خبر رو بالا برد و تقریبا مساوی کرد با صفر. تقریبا خبر در شرق آمریکا تولید میشد، در همون لحظه توسط تلگرافچی مخابره میشد به سر تا سر آمریکا و در لحظه با فاصله یک ساعت دو ساعت این خبرشون باید به کد مورس تبدیل میشد، میرفت تلگراف خانه، باید میرسید به دست مثلا روزنامه ها یا مردم. یکی دو ساعت اختلاف از شرق آمریکا تا غرب آمریکا این خبر جاری میشد و بعد بلافاصله سیم های تلگراف کشیده شد از قاره آمریکا به قاره اروپا و عملا اختراع تلگراف باعث شد که مفهوم آگاهی، اطلاع رسانی، گزارش دادن تغییر پیدا کنه به یک پدیده‌ای که حالا ویژگی تلگرافی بودن درش خیلی بروز پیدا میکنه، یعنی ویژگی سرعت، ویژگی در لحظه بودن، آنی بودن، ویژگی بیمکانی،